السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في اركانه و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين سيما مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم صلوات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این روز عزیز و شریف، در روزی که دو عید بزرگ جمعه و قدیر و عید الله اکبر در آن جمع شده است، به تقوای الهی، معرفت اولیای الهی و تأسی به اولیای الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از قدیریان پایبند به رسالت و امانت قدیر موفق و مؤید بدارد. طبعاً در چنین روز عزیز و شریف و در عید الله اکبر قدیر باید در خطبه اول پیرامون این قصه نکاتی را بیان کرد. قدیر خم، عید بزرگ الهی، چشمه جوشان فیض خداوند، رود خروشان معارف الهی و اقیانوس و دریای مواج فیوضات الهی است و عظمت این عید تا اونجاست که به عید الله اکبر نامیده شده است و ده ها صفت برای این عید بزرگ در روایات و اخبار ما برشمرده شده است. قدیر بزرگ بود برای آنکه در قدیر آخرین موضع رسول خدا در اعلام ولایت و امامت تبیین شد، برای آنکه در قدیر به صورت رسمی و آشکار و شفاف و برجسته نسب امام و ولی و خلیفه رسول خدا انجام شد. داستان قدیر از چنان درخشش و شکوه و عظمتی برخوردار است که گوشه ای از آن و گوشه های مهمی از آن در کتاب شریف القدیر مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه تبیین و توضیح داده شده است. ایشان در این 11 جلد کتاب تواتر حدیث قدیر و سخنان پیامبر در واقعه غدیر را اثبات کردند. در نسل اول 110 صحابی، در نسل دوم بیش از 80 تابعی و بیش از 360 عالم و مورخ سنی و شیعه را برمی شمارند که اینها داستان غدیر را نقل کردند. و همینطور نام 43 عالم سنی که تواتر حدیث غدیر را اشاره کردند و افزون بر اون همه کتابها و منابعی که به داستان بزرگ غدیر اشاره کردند، بیش از 26 کتاب را نام میبرند که مستقل درباره غدیر خم به نگارش آمده است و بیش از 100 شاعر بزرگ در طول قرنها داستان غدیر را در آینه شعر و ادب منعکس کردند. اینها گوشه‌هایی و آمار و ارقام‌هایی است که علامه امینی درباره غدیر اشاره فرمودند و در این آمار و ارقام‌ها نشان دادند که غدیر یک داستان عادی و معمولی نیست. غدیر یک قصه متواتر است، یک قصه است که هیچ انسان منصفی نمیتواند با این اعداد و ارقام، با این نقل‌های تاریخی مواجه شود و در اتفاق غدیر و حادثه بزرگ غدیر تردید نماید. هر کس با این گزارش‌های تاریخی، با این نقل‌های متعدد و معتبر رویاروی شود، بدون تردید در برابر این حادثه بزرگ، این حماسه پرشکوه سر تسلیم فرود می آورد، در برابر آن اعتراف و اذعان خواهد کرد و در کنار این معنا و مفهوم حدیث غدیر و من کنت مولاه فهذا علی مولاه را با استناد به نقل‌های لغت، اقوال لغویین، شواهد فراوانی در متون و منابع تاریخی، مفهوم حدیث را و داستان بزرگ غدیر را تبیین کردند. هم به استناد اقوال لغویین، هم به استناد شواهد در ادبیات عرب، هم با انواع قرائن نشان دادن که علاوه بر تواتر داستان غدیر و حدیث غدیر، مفهوم غدیر هم مفهوم امامت کبرا، ولایت عظما، خلافت در جامعه و زعامت امت نه در یک عصر بلکه در همه اعصار است. این کار بزرگ را در عصر ما علامه امینی انجام دادند. البته این قصه منحصر در کتاب ایشان و کار ایشان نیست. علمای ما، بزرگان ما از صدر وقوع این حادثه تا عصر غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا، نسل به نسل بزرگان ما، متکلمان ما، مورخان ما قصه غدیر را تبیین کردند، ابعاد آن را شکافتند، هم تواتر حدیث را و این داستان را نشان دادند و هم معنا و مضمون عالی و راقی غدیر که ولایت و امامت باشد توضیح و تشریح کردند. اما یک نکته‌ای که اینجا قابل یادآوری و تذکر است این است: حدیث غدیر متواتر، معنای آن در حد صراحت نه ظهور قرار دارد. این داستان با ده ها مورد دیگری که رسول خدا انگشت مبارکشون به علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره می کردن متفاوت است. این داستان در اواخر عمر رسول خدا رقم خورد، در یک موقعیت کاملا ویژه رقم خورد، اعلام نسب رسمی بود و این ابعاد در این قصه نهفته بود. اما نکته قابل توجه این است، ما وقتی که می خواهیم داستانها و قصه ها و نقله های تاریخی را ارزیابی کنیم، به موقعیت اون داستان و اونچه که پس از اون داستان رخ داده است باید نگاه کنیم. گاهی هست که یک اتفاقی رخ می دهد، خطبه ای خوانده می شود، موضعی اعلام می شود، بعد هم شرایط جامعه در برابر اون خطبه و سخن و موضع یه شرایط عادی و متعارف است. طبعا هر چقدر اون موضوع و مطلب اهمیت بیشتر داشته باشد، هر چقدر در موقعیت ویژه‌ای اتفاق افتاده باشد، اون قصه در اذهان میماند، حافظه جامعه و تاریخ اون داستان را نگه می‌دارد. و علی‌رغم این که گذر زمان بسیاری از حوادث و وقایع را به طاق نسیان می سپارد، اما برخی حوادث مهم در حالات کاملا ویژه و حساس می ماند، چه در کتابهای تاریخ چه در حافظه جمعی جامعه در شرایط عادی. اما گاهی است که اگر بخواهیم ارزیابی بکنیم یک قصه و داستان، میبینیم که این قصه و داستان مواجه با انواع موانع، حجاب‌ها، پرده‌ها و بن‌بست‌ها و دست‌انداز‌ها مواجه شده است. اینجا اون وقت اون قصه فرق میکنه. اونی که ما میخواییم عرض بکنیم این است که علامه امینی نشان دادند یک حدیث قدیر تواتر فوق حد عادی و متعارف دارد. نشان دادند که معنای قدیر امامت و ولایت عظما و کبراست، اما بدانیم که باقی ماندن و ماندگاری قدیر در یک شرایط عادی رخ نداد. یعنی وقتی که قصه ولایت و امامت و داستان قدیر تو ایجاد شد، این قصه در یک بستر عادی تاریخ پیش نیامد. این داستان، این اعلام موضع رسول خدا با موانع بسیار سنگین مواجه شد. علی‌رغم اون موانع سنگین، قدیر ماندگار شد، جاویدان شد، از فراز عصرها و نسلها گذشت و امروز به دست ما رسیده است و هر مقطعی از زمان با شکوه تر می درخشد و می ماند و پیش می رود. علی‌رغم موانع، موانعی که روی جلوی درخشش قدیر را می خواست بگیرد چی بود؟ موانعی که به شکل عادی آمد یا به شکل برنامه ریزی شده طراحی شد، من به بعضی از اونها اشاره میکنم. یک قرن بعد از رسول خدا نقل حدیث پیامبر قدغن بود، ممنوع بود. آدمها را به خاطر نقل روایات و داستانهای رسول خدا به زندان می افکندن، محصور می کردن، کتابها را می سوزاندن، به دلائلی که در کتابهای کلامی و تاریخی آمده است. توجیهاتی برای خودشون درست کرده بودن، بین 5 تا 10 دلیل آورده اند که چرا برخی از خلفا، جمع زیادی از خلفا آمدن جلوی نقل حدیث پیامبر را گرفتن، گفتن آقا قدغن است که نقل بکنی حدیث پیامبر را، سنت رسول خدا. چرا؟ برای اینکه این حدیث هم وزن قرآن می شود، به دلایلی که همه اونها واهی است، نادرست است. اما واقعیت تاریخی این است که حداقل یک قرن عمده عالم اسلام مواجه با منع حدیث بود. حدیث را نقل نکنید، ننویسید، کتابی منتشر نکنید. ممنوعیت و قدغن بودن حدیث رسول خدا طبیعی است که چه تبعاتی به بار می آورد. طبیعی است که موج این منع حدیث داستان غدیر و دهها و صدها و هزارها روایت و خبر و سنت را می گیرد، حتی داستان بزرگی مثل غدیر. پس اولا بدانیم 100 سال حدیث ممنوع بود و پر این روایات امامت و ولایت و غدیر خم را می گرفت، اگر نگوییم همه اون قصه برای این مسئله طراحی شده بود. دو، بالاتر از این آن است که بیش از 100 سال مناقب مولا علی ابن ابی طالب، فضائل خاندان پیامبر، باز ممنوع بود. بخشنامه های رسمی از سوی جمعی و تعدادی از خلفا اعلام می شد در همه اقطار عالم که سخنی از فضائل علی نگویید، از اهل بیت و خاندان پیامبر چیزی مگویید. اینم قصه ها داره، داستان ها داره، تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که تغییری در این سیاست ها پیدا کرد. بعد از اون 100 سال هم باز اینجا و اونجای عالم اسلام موج این دو ممنوعیت استمرار داشت، هم ممنوعیت حدیث به طور مطلق، هم ممنوعیت ویژه فضائل مولا علی ابن ابی طالب به طور خاص. 3، از اینها بالاتر این که نه تنها ممنوع نبود فضائل علی، بخشنامه می دادن که بر خطبه جمعه و در منبرها و سخنان علی معمار اسلام، اول مجاهد عالم اسلام را دشنام بدهید، بد بگویید، سب بکنید، معاذ الله لعن کنید. اینم 3. و 4 این که دست تحریف آمد و چقدر روایات مربوط به اهل بیت را تحریف کردند، چه تعدادی وضع کردند بدل برای روایاتی که در فضائل مولا وارد شده بود ساختند. این 4 مانع فرهنگی ناشی از قدرت جباران عالم اسلام و گاهی همراهی عالمان منحرف و فاسد، این 4 قصه بخش عمده ای از عالم اسلام را 1 قرن، 2 قرن و آثارش در قرنهای بعد در بر گرفت. حالا برگردیم به اون نکته اول. علامه امینی در کتاب الغدیر نشان داد 110 صحابی، 84 تابعی، 360 عالم و مورخ و صدها شاعر و ادیب داستان غدیر را نقل کردن. این داستان اینقدر واضحه. این را که اضافه بکنید به این که نقل این داستان، ماندگاری این داستان در شرایطی بود که همه موانع این قصه را کنار می زد. این داستان غدیر تلاش شد بره زیر ابرها، پرده‌ها، حجاب‌ها بر رخ زیبای غدیر افکنده شود. این همه مانع بود، اما غدیر از همه آنها گذشت و به امروز و به دست ما و شما رسید. این غدیر بزرگ و حماسه آسمانی است که امروز در دست ماست. همه شواهد شکوه و عظمت قدیر، درخشش انوار خورشید تابناک قدیر را نشان می‌دهد. این قدیر سرمایه عقیده و اعتقاد و همه هویت و وجود ماست. برادران، خواهران، قدیر خم هم بعد معرفتی دارد، هم بعد محبت و دوستی دارد، هم بعد ولایت و امامت دارد. بعضی از ابعاد قدیر برای همه امت اسلام است. ما ضمن آن که از ارکان قدیر به عنوان یک منبع جوشان ولایت و امامت کبرا و زعامت جامعه دفاع میکنیم، معتقدیم قدیر در عین حال پرچم وحدت اسلامی و همبستگی عالم اسلام است. خاندان پیامبر فیض جوشان الهی برای هدایت بشرند. امروز هم باید به قدیر برگردیم. قدیر به گونه ای خلق شد که بماند، به گونه ای پیامبر قبل از قدیر، روز قدیر و بعد از قدیر نقشه را طراحی کردند که قدیر جاویدان تاریخ شود و علی رغم همه موانع بماند. قدیر و عاشورا به رغم این همه موانع بزرگ ماند، جاویدان شد و راهنما و راهبر ما شد. خدایا همه ما را از قدیریان و عاشورائیان راستین مقرر بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي قهر جميع الخلق بقدرته، حمیدا لم يزل، محمودا لا يزال، بارع المسموكات و داهی المدحوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. در این روز مبارک و شریف و دو عید جمعه و عید الله اکبر قدیر، شما و خودم را به تقوای خداوند، به الهام گیری از امیر مؤمنان، به درس گیری تقوا از نهج البلاغه مولا که کتاب تقوا و خدا خواهی و خداجویی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تأسی به اولیای الهی و رعایت تقوا در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. عید بزرگ قدیر خم را به همه امت اسلام و محبان و پیروان خاندان پیامبر و شما برادران و خواهران تبریک و تهنیت عرض می کنم و از همه جوانان و مردم عزیز و شریفی که در گرامی داشت این عید بزرگ تلاش کرده اند، جشن برپا کرده اند، برنامه ریزی کردند برای آن که شور و شعور قدیر روزافزون شود، صمیمانه باید تقدیر و تشکر کرد. از سخنرانان محترم قبل از خطبه و فرماندهی محترم هوانی روز ارتش صمیمانه سپاسگزارم و برای همه شما آرزوی عزت و سلامت و توفیق روزافزون دارم. به حجاج عزیزی که از این سفر الهی و معنوی بازگشته اند خوش آمد میگوییم و برای آنها حج مقبول و سعی مشکور آرزومندیم. چند محور را فهرستوار اشاره خواهم کرد. 1. برنامه هفتم. دولت محترم برنامه هفتم 5 ساله هفتم را به مجلس تقدیم کرد و مجلس در حال بررسی برنامه هفتم هست. فارغ از نکات فنی و ریز و دقیق مربوط به برنامه هفتم، آنچه که اینجا باید به نمایندگان محترم و دولت محترم توصیه کرد، دقت لازم برای تدوین برنامه ای راه گشا، گره گشا برای 5 سال آینده کشور هست. مع الاسف ارزیابی اجرا شدن برنامه های گذشته نشان می دهد که تحقق اون برنامه ها کمتر از 50% است. بخشی از این مشکل ناشی از امواج تحریم و مسائل تحمیل شده بر نظام است، اما بخشی از آن به کاستی های مدیریتی و برنامه ریزی ما برمی گردد. تلاش بکنند دوستان عزیز که برنامه از دقت و کارشناسی خوب برخوردار باشد. تلاش کنند مقوله اشتغال، ازدواج، مسکن و نیز جمعیت در برنامه هفتم به درستی پیش بینی شود. اینها مقوله های مهمی است که انتظار مردم حل آنهاست. مقوله معیشت روزمره مردم افزون بر طرح‌های مهمی که در بخش‌های کشوری و لشکری انجام می‌شود و همه آنها جای تقدیر دارد، توجه به زندگی روزمره و معیشت روزمره مردم در برنامه باید توجه ویژه‌ای لازم است. اشتغال، ازدواج، جوانان، بانوان، مسکن، جمعیت موضوعات مهمی است که در برنامه به شکل واقعی و اینانه و جدی لازم است توجه شود. در کنار اینها بخش فرهنگ، علم و نخبگان را فراموش نکنید. آینده کشور به فرهنگ ایمانی و انقلابی و راقی وابسته است. آینده کشور به پیشرفت علم و دانش و فناوری گره خورده است. آینده کشور به تأمین امکانات لازم برای استعدادهای برجسته نخبگان عزیز ما و جوانان دانشمندان ما پیوست خورده است. از این جهت است که این مقولات نیاز به توجه خاصی دارد. آموزش و پرورش، دانشگاه، نخبگان، علم، فناوری، مقوله‌های حیاتی برای آینده نظام و کشور و انقلاب اسلامی است و همینطور فضا فراهم کردن برای مردم، برای بخش خصوصی سالم، برای ورود استعدادها و امکانات و سرمایه‌ها برای ساختن کشور و تولید و رونق تولید، تا بتوانیم کشور را پیش ببریم، تورم را مهار کنیم. امیدواریم با یک نگاه بلند و واقع بینانه و دقیق برنامه هفتم تدوین شود. موضوع دوم، اینجا ما به دولت آلبانی در والکان هم شکری داریم هم شکایتی. آقای دولت آلبانی، شما گذشته نظام اسلامی را در بالکان حتما توجه دارید. از نظام اسلامی وقتی که بوسنی شما در معرض ظلم و ستم بود آمدند، کمک کردند، ما شهید دادیم در بالکان برای استقلال مردم بالکان، برای عزت مسلمانان بالکان. شما در آلبانی قدر این را ندانستید. ما آمدیم به نام جامعه المصطفی و علم و دانش، علم و فرهنگ و ارزش‌های معنوی را در کشور شما ارائه کردیم. کنار بوسنی برای نجات اونها ایستادیم. شما به جای این همه خدمتی که نظام اسلامی کرده بود، حرف امریکا و اسرائیل را گوش کردید، منافقین تروریست را جا دادید. نتیجهش این شد که این تروریست های خونخوار به جان خود شما هم افتادن. دنیا بداند منافقین یک جریان خونخاره، یک جریان تروریستی است. اگر قدرت پیدا بکنن به خود فرانسه و آلبانی و جاهای دیگه هم لطمه میزنن. خب شما اقدام خوبی انجام دادید. این رو مقایسه بکنید با جمهوری اسلامی که اومد خون داد، جانفشانی کرد برای عزت شما، علم و فرهنگ و دانش آورد در بالکان، امروز هم ادامه دارد. شما مزد این همه خدمت را پناه دادن به یک مش تروریست قرار دادید. خوبه الان هم برگشتید، خوبه. این ماده فساد را بکنید، این ماده فساد را بکنید. آقای فرانسه، شما هم همینجور، شما خیلی خیانت کردید، دشمنان ایران و انقلاب اسلامی را پناه دادید، هنوزم در کنف حمایت شما قرار دارن. برگردید از این راه غلط. ملت ایران، جمهوری اسلامی اهل عقل و منطقن، با حساب و کتاب اقدام میکنن، هم مظلومند هم مقتدرند. از اقتدار الهی و ملت ایران بترسید. امریکا، فرانسه، دست از این دشمنی ها بردارید. این ملت مظلوم شجاع است، مقتدر است و به فضل خدا حقوق خودش را در همه عالم احقاق خواهد کرد. خب شما این روزها وقایع فرانسه رو میبینید. امروز ما مدعی حقوق بشر در فرانسه ایم، ما مدعی حقوق زن در اروپا و امریکا ایم. شما یه اغتشاشی گوشه‌ای در ایران یا هر جایی از عالم اسلام پیدا شود، مثل گرگ میریزید و به جان ملت‌ها میافتید با شعارهای دروغین. خود شما چند سال قبل در امریکا، الان در فرانسه در آتش اینا میسوزید. خب ما مدعی حقوق بشریم نسبت به شما. ما روش شما را غلط میدانیم. فرانسه با مسلمانان، با مستضعفان کشور خودش هم خوب رفتار نکرده. با مهاجران از الجزایر و مراکش و دیگر کشورهای اسلامی خوب رفتار نکرده است. پرونده حقوق بشر فرانسه و کشورهای اروپایی پرونده تاریکی است. انقلاب اسلامی مدعی شماست. شما خود را اصلاح کنید. در کنار اینها، شما دولت سوئد رسما از آتش سوزی قرآن حمایت میکنه. این قابل قبول نیست برای امت اسلام. این چه مفهومی از آزادی غلطه؟ مثل اینه که بگیم با هفتیر یکی را بکش. آتش سوزدن قرآن یعنی تعرض به نوامیس معرفتی امت اسلام بلکه بشریت. این راه درستی نیست. شما موازین انسانی و حقوق بشر را به شکل‌های مختلف در اروپا و امریکا زیر پا می‌گذارید. در فلسطین که دیگه روشنه چه جنایاتی انجام دادید. اما بدانید جوانان غیور فلسطین و حماس و جهاد اسلامی، زنجیره مقاومت اسلامی در جای عالم اسلام به فضل خدا به هم خواهند پیوست، منسجم خواهند شد، اقتداری نو خواهند آفرید و همه شما متجاوزان به عالم اسلام را بیرون خواهند راند و محو خواهند کرد. ما از ایران، از قم، شهر جهاد و اجتهاد، از حوزه به جوانان عزیز فلسطین و لبنان پیام می‌دهیم: استوار بایستید، انقلاب اسلامی در کنار شماست، خدا شما را یاری خواهد کرد و به فضل خدا پیروز خواهید شد. از نگاه خوب دولت محترم به شرق و تولید قطبهای جدید قدرت باید تشکر کرد. ملحق شدن به شانگهای و همینطور مناسب سازی روابط با کشورهای شرقی از آسیا تا آفریقا یک سیاست راهبردی و درستی است که باید اون را ادامه داد. هم تشکر میکنیم، هم امیدواریم استمرار پیدا کند. و در مقوله سخن پایانی، آن که ما در مقوله فرهنگ و حجاب باید هممون تلاش بکنیم. مردم وظایف مهمی دارن، نیروهای نظامی وظایف سنگینی دارن، دستگاه مقنن ما هم باید حریم حجاب را حفظ کنه. حجاب هم در قانون، هم در عمل، هم از سوی دولت و مسئولان، هم از سوی ما مردم باید اعتباری افزونتر پیدا کند. وظیفه همه ماست که هر کار سلبی و ایجابی برای ساختن فرهنگ ایمانی دریغ نداریم و اقدامات لازم را انجام بدهیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود و به انوار خورشید تابناک غدیر منور بفرما. همه ما را از غدیریان راستین قرار بده. اموات و درگذشتگان ما، شهدای عالی قدرمان، امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و کشور، مقام معظم رهبری، مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را در این روز عزیز به محضر انبیا و اولیای الهی، فاطمه زهرا، فاطمه معصومه سلام الله علیهم اجمعین، به ویژه مولا علی ابن ابی طالب و حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی حضرت ولی عصر تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.